بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستلالی، کتاب صلات، جلسه 13 صفحه 195. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث در این بود که آیا خبر ثقه در اثبات اذان و وقت و به طور کلی خبر ثقه در اثبات کلی موضوعات حجت هست یا حجت نیست، اختلافی در مقام وجود داره. بعضیا خواستن تمسک کنن به آیه نبع، بعضیا گفتن که آیه نبع قاصر از دلالت بر حجیت خبر عادله، اصلا دلالت نمیکنه، که این بحثش در علم اصول تفصیلا مورد بررسی قرار گرفته و انشاءالله در مباحث حلقه ثالثه خواهید خون. مهم در مقام روایات، در مورد روایات هم اون چیزی که ما به لحاظ سنت داریم و سیره عملیه بوده در باب حجیت باب احکامه. در مورد سیره از کنم خدمت شما اغلائیه را اگه بخوایم بررسی بکنیم، بعید نیست که اگر بخوایم سیره اغلائی ممزات رو پیدا بکنیم، سیره اغلا مطلق حجیت خبر ثقه رو اثبات کنه، به خاطر که خبر اغلا در موارد احکام فقط به خبر ثقه احتجاج نمی کنن. اصلا احتجاج در موارد احکام بسیار کمه، احتجاج موارد احکام فقط احتجاج قانونگذارانه. قانونگذاران هم که اصلا احتجاج به این موارد نمی کنن. خود قانونگذارا کشور ما که قانونگذار خودش راحت کرده، میگه همه مردم موظفن که هر روز برن این روزنامه های رسمی رو بخونن که تمام اطلاعیه و اخبار و قوانین جدید رو نگاه کنن. مثلا میگه 15 روز بعد از ابلاغ رسمی که در روزنامه رسمی کسی رو انتشار چاپ بشه این لازم الاجراش. لذا 90% وکلای کشور هم و حتی خود نماینده های مجلس کشور هم خودشون در جریان همه قانونا نیستن، چه برسه به عوام. خودش راحت کرده، گفته از 15 روز از کنم خدمت شما لازم الاجراش. جهل به قانون هم عذر نیست. اگرم قانون گذارم برفرضم بخواد کسی رو متهم بکنه، دنبال این گرده که اصلا خبر ثقه نداره قانون گذار، ثقه رو نمیشناسه که آقا به تو خبر دادن یا به تو خبر ندادن. قانون گذار هر کسی رو میخواد هر چیزی رو بهش بگه، احکام رو که کلی ابلاغ میکنه، احکام جزئیه رو هم وقتی میخواد اعلام کنه یک ابلاغیه میاد، یا آدرس علکی دادن میاد در خانه شما در میزنه نیستی، میچسبونه امضا میکنه که چسبون پشت در، اونم نفر اول میاد میکنه و میره، فردا هم شما رو غیابی محکوم میکنن و برو حالا دنبالی میتهد که ابلاغ رسمی بوده، ابلاغ واقعی بوده، ابلاغ واقعی نبوده. قانونگذار اصلا دنبال احتجاج نیست، بر علیه کسی حجت نمیاره که بعد بخوام بگیم خبر ثقه است. اون موارد خبر ثقه که احتجاج میارن بدبخت مترافع عین در دعوای هم که بر علیه هم میخوان احتجاج بیارن، بعد ببینیم اونا چه کار میکنن. اونا هم غالبا احتجاج به خبر ثقه هاشون در موارد موضوعی است. لذا اگر بخوام به سیره اغلایه تمسک بکنیم، سیره اغلایه در مورد موضوعات اگه بگیم کلی سیره اغلایه امضا شده. ولی اگر بخوام بگیم اون دامنه ای که رفته توی شریعت، یا اگر بخوام به سیره متشرعیه تمسک کنیم، تمسک به سیره متشرعیه فقط در احکامه. یعنی عمل متشرعه در مواردیه که اخبار از حکم شرعی بهشون میدن، احراز نشده که در موارد اخبار عن الموضوعات خارجیه حجت بشه خبر ثقه. لذا این احتیاج به یک کار فنی داره که اولا ببینیم که او امضای شارع در مقابل مطلقه اون رفتار اغلایه حتی در موضوعات خارجیه، یا اگر سیره اغلایه است باید باز بریم به سیره متشرعی اگه منبعمون باشه باید بریم به روایت خاصه رجوع کنیم، از طریق روایت خاصه تمام بکنیم. و اما خبر ثقه و حجیت او فی المقام بل فی مطلق الموضوعات محل و خلافه. اختلاف هم هست، تفصیلش هم عرض کردم کجا نگاه بکنید. تفصیلش رو بعضی ها مثل آقای خویی که این بحث اصولی میدن تو اصول بحث کردن، ما بقیه آقایون رو کجا بحث کردن؟ توی ضمن راه های اثبات طهارت نجاست بحث کردن. و قد ذکر شیخ النائینی رحمه الله ان آیه النبأ قاصرتون عن الدلاله علی حجیت خبر العادل. ایشون میفهمن آیه نبأ حجیت خبر عادل رو اثبات نمیکنه، تو اصول هم تفصیلا خوندیم. و المهم هو السنه، روایت نگاه بکنیم، بابا خاصتون به باب الاحکام. میگن اینها همشون سنت در حجیت خبر ثقه مختص به باب احکامه. اصلا شما بدید حالا روایتاشو میخونیم، اصلا عمده روایتی هم که به طور کلی گفتن اکثر روایتا قضیتون فی واقع است، اونا هم که لسان کلی دارن ازش اصل حجیت خبر ثقه به دست نمیاد، چند تاشو خواهیم خون. خب ولو کاند مطلقه، اگرم یک روایت مطلقی پیدا بشه یلزم تغییر. ها آقای نائینی میگن همه روایت مطلقه رو باید تغییر زد به روایت مسعدته، درش میاد میگه ول امور کلها على هذا حتی یستبین غیر ذلک او تقوم به هل بینه، یعنی تمام موارد حلال و حرامی که درش شک داشتی، شک در موضوعات خارجیه بود، همه رو باید اصالت الهلیه براش جاری بکنی، حتی یستبین غیر ذلک تا برات روشن بشه غیر این، یعنی علم پیدا بکنی، او تقوم و بهل بینه یا بینه اقامه بشه. خبر ثقه رو جز مستثنیات و غایت نیاوردن، پس حتی در موارد وجود خبر ثقه بر حرمت یک موضوع خارجیه باز هم الاشیا کلها علی هذا چی جاری میکنی؟ اصالت الهل جاری میکنی، پس این هم به درد نمیخوره. خب وفیه آی ایروانی میخوان بر اساسی اشکال کنن، میفهمن همونجور که گفتم سیر اقلایی حجت و فیه ان سیر الاقلایی قد انعقد على تمسک به خبر ثقه، سیر اقلایی منعقد شده است بر اینکه ما به خبر ثقه تمسک کنیم. ولم یثبت الردع الشرعی، ردع شرعی هم از چنین سیره جاری نشده. فتکون و ممزاد، پس بنابراین مورد امضا قرار گرفته و روایت و مسعده. خب این به حواستون باشه که لم یثبت رد و شرعی رو باید اثبات بکنیم که این سیره عدم رد نسبت به کل سیره باشه، در صورتی که ما گفتیم که او سیره هایی رو امام باید امضا بکنه که به دامنه شریعت ارتباط برقرار کرده، باید اثبات بکنیم که اغلا در دامنه شریعت هم در دامنه موضوعات متشرع عمل میکردن، اینجا هم کشوندن و اینجا بر علیه هم به خبر ثقه احتجاج میکردن. روایت مسعده میشون میفرماین صلاحیت رد نداره، چرا؟ میفرماین که به خاطری که خود خب این گوش کنید، از خارج تو کبرا رو بگم تا بحث رو تطبیق کنم. نگاه کنید این رو انشالله باید برسیم تو علم و اصول به بحث سیره اقلایی و سیره متشرعه و رد از سیره اقلا، اونجا توضیح کافی خواهیم داد که در مورد رد از سیره اقلایی دو تا نکته رو باید توجه داشته باشید با همدیگه خلط نشه. نکته اول این که ما در رد از سیره اقلا لازم نیست حتما برای ما رد ثابت بشه، لذا به اخبار ضعیفه هم رد کافیه و ثابت میشه، لازم نیست بلاد صدوری خبر ثقه باشه که وثاقتش و صدور این صیغه و این کلام راده برای ما ثابت بشه. چرا؟ به خاطری که ما باید احراز بکنیم عدم رد رو و احتمال رد هم کافیه، ما باید برای حجیت خبر ثقه یقین حاصل بکنیم که از ناحیه امام علیه السلام ردی حاصل بگید نشده، لذا اگر 15 تا خبر ضعیف در یک جایی جمع بشن این برای ما برای اثبات رد کافیه، نه به معنی که رد رو احراز کردیم، نه ما لازم نیست رد رو احراز بکنیم از اون طرفه، چون عدم رد احراز نمیشه با 15 تا روایت ضعیف. چرا؟ چون احتمال رد که میاد ما باید یقین به عدم رد پیدا بکنیم. این نکته اول. پس بنابراین ما هیچ وقت اگر آمدن چند تا روایت رو آوردن گفتن این روایات راده هستن، نمیتونیم مناقشه سندی بکنیم بگیم این روایت ها به لحاظ سندی ثابت شده نیست. خب ثابت شده نباشه احتمال رد تو میده دیگه، عدم رد احراز نمیشه. این نکته اول. ولی یک نکته فنی آیست بیان میکنن که این باعث میشه که شما 10 تا روایت 5 تا روایت هم بعد وقتا در یک جا داشته باشید با این که هم ثقه هستن رد ثابت نشه. اونم چیه؟ اونم میگن همیشه باید حجم راده با اون عملی که میخواد مورد رد قرار بگیره باید متناسب باشه. وقتی یه عملی در بین اقلا عمل عام و شایعیه، اگه میخوان ردش بکنن 5 زبون 10 زبون 20 تا، خب اقلا در اون زمان به ربا گرفتار بودن، چقدر آیه در مورد ربا داریم، چقدر روایت در مورد ربا داریم، چی روایات شداد و غلاظ داریم، در همربن اشد من 70 زنی کلها به ذات محرم فی بیت الله، یک درهم ربا از هفت. خب این عبارت رو چی؟ این جور عبارات شداد و غلاظ به کار بردن برای چیه؟ خب به خاطری که این عمل در بین عقلا خیلی شایع بوده. من که تعبیرم اینه که این عمل اینقدر اندلا مبغوض نیست، یعنی واقعا درهم ربا اندلا اشد من سبعین زنیه کلا به ذات محرم نیست. لذا به آقای شهیدی نقض میکردم، میگفتم او اشد ایشون اوایل میگفت آره، میگفتم خب پس کسی رو مختار گذاشتم بین اینکه یک درهم ربا بده یا اون کار انجام بده اون اختیار کنه. شما گفت نه اینکه نمیشه، گفت نه این خودش قاعده، برای همین که این سیاق سیاق کناییه. مثل اینکه میگه آقا میخوای تو گوشم بزنی جواب سلام شنیدی، بدتر از اینکه بزنی تو گوشش. این میخواد جواب سلام ندادن قفشو بیان کنه، از این سیاق استفاده میکنه. ولی اگه گفتن تو مرددی ببینی که یا جواب سلام شنیدی بزنی تو گوشش، میگه میذارم تو گوشش جواب سلام شنیدی، بدتره. این به این معنا نیست. حالا این ما رو بحث الفاظ برسیم، یک جای بحث کنایات باشه اینو بیان میکنم. ولی من فهم میگم که میبینید 10 جا 15 جا احل الله البیع و حرم الربا و این به سیاقای مختلف دارن این لفظ رو بیان میکنن، برای که عمل عمل شمی شرابخوری در بینشون شایع بوده، بعدش هم شایع بوده. آمد و بنده خدا رو شلاق زد، گفتش که چرا مست شدی؟ گفت شلاق زد، گفت خلیفه از این کوزه تو خوردم که مست شدم. گفتش که من نمیذارم که چرا شراب خوردی، کتکت میذارم که چرا مست شدی. خب وقتی میبینی که همچین زبانی و همچین فقراتی اتفاق افتاده، این قدم آیه قرآن آمد این متشرعه او زمان نهی نشدن از این کارا، اوغلا نهی نشدن. خب این سیاق مختلف سیاق مختلف، این لفظ مختلف لفظ مختلف به الفاظ مختلف مطلب رو بیان میکنن. خب این علتش چیه؟ علتش اینه که باید انقدر بگن که اوغلایی باشه که ما میخوایم اینا رو رد بکنیم. وقتی یک عملی در بین همه اوغلاست، یک راوی رو بیارن، همون آقایی که 40,000 تا حدیث سر یواشکی بهش تو پستو گفتن، ببرنش بهش بگن که اوغلا نبادی کار انجام بدن، این که به درد رد نمیخوره. پس بنابر این اگر باید زیاد رد بکنن، تو حجم عمو باید یه تعداد متنابهی هم به ما برسه. همونجوری که تو ربا شاید مثلا 100 بار 200 بار گفتن، حداقل 30 تاش به ما رسیده، 40 تاش به ما رسیده. حالا اگر میخوان رد عم بکنن از حجیت خبر ثقه، خب رد از حجیت خبر ثقه تو احکام در نظر بگیرید. خب یه دیگه گفتن ان ظن لا تغنی من الحق شیئا، با یه اطلاق، اونم اطلاقی که اوغلا اصلا نمیپذیرن که بخواد رد بکنه، شما میخوای بگی رد کنی، خب این رد رو قبول نمیشه. باید اگه میخوای بگی چند نص بیاری، چند موردم بیاری. پس این که امام میخواستن حجیت خبر ثقه رو رد کنن با یه تک روایتی او تقوم به البینه، با همه بخوان رد بکنن، این فایده نداره. باید زیاد بگن که خبر ثقه در موضوعات حجت نیست. پس بنابر این روایت مسعده لا تصلح للرد، ولی نه لا لعدم ثبوت وثاقت مسعده، نه به خاطری که مسعده ابن صدقه وثاقتش ثابت نیست. خب یعنی چی؟ یعنی شما میخوای بگی مسعده وثاقتش ثابت؟ نه، فان احتمال صدق الروایه یستلزم احتمال الرد، به خاطر این که همین روایت ضعیف چون احتمال صدق داره، احتمال وجود رد داره. و هو یکفی لعدم احراز الامضاء، ما باید عدم رد و امضاء رو احراز بکنیم. احتمال این برای بدید دیگه احراز نمی کنیم امضاء رو. بل ان هذا المقدار من الرد الا یکفی بعد استحکام السیره و قوتها، بلکه به خاطر که این مقدار از رد مناسب با عرض کنم خدمت شما ای که کافی نیست برای که فرد رو مرتد بکنه، بعد اینکه این سیره سیره مستحکمیه و سیره قویه. فان قوت الرد لا بد و ان تتناسب مع قوت المردوع، رادع و اون ردی که میخوان به وسیله یه رادعی رد کنن، اینقدر باید تعداد ردها زیاد بشه که اصل رد اینقدر قوی بشه که مناسب با حجم عمل به مردوع بشه. و مما یؤکد حجیه خبر و ثقه فی الموضوعات الروایات الخاصه فی الموارد المتفرقه، که تطبیق کردن این کبرا رو ائمه تأیید کردن. ولتی منها روایت و سابقه و غیرها مما دل على حجیت از آن ثقه، که دلالت میکنه از آن ثقه در موضوعات حجته. چند تا دیگه شما آقای ایوانی میخوان اینجا بیارن. و منها موثقه سماعه است، میگه سألته عن رجل تزوج جاریتن او تمتع بها، از یک رجلی سوال کردم که با یک جاری ازدواج کرده یا نه کنیزیه که مثلا خریده ازش استفاده میکنه. فحدثه رجل ثقه او غیر ثقه، یک آدم ثقه یا نه یه آدمی که مثلا از اهل سنت هم هست ثقه هم نیست، آمده فقال ان هذه امراتي وليست لي بینه، این زن منه، منم بهش هیچ بیانه ای ندارم که برات اثبات کنم این زن منه. حضرت فرمودن فان کان ثقتا فلا یقربها، اگه این صیغه دیگه کنار این زن نرو، این رو ترکش بکن. و این کان غیر صیغتن فلا یقبل منه. عرض کنم اگر این آدم آدم صیغه ای، این مطلب ازش قبول نمیشه، نباید قبول کنی و هنوز این رو همسر خودت یا کنیز خودت بدون. حالا خب از این نشون دهنده که خبر صیغه در موضوعات هم حجته، چون این امر موضوعیه که این زنش هست یا زنش نیست. و یمکن ایزن استفاده تو حجیت خبر صیغه. ایشون میفرماین یه روایت، یه روایت معروفیه، خیلی ها بهش تمسک کردن. ما هم اول تعجب میکردیم که آقا چی بی روایت تمسک میکنن، بعد ها دیدیم بزرگان هم در تمسک بی روایت اشکال کردن. همون توقیع شریفی که از امام علیه السلام نسبت به مرحوم نوبختی رسیده که العمری و ابنه ثقتان، نائب اول و نائب دوم، اینا حضرت میفرماین که اینها ثقن. ایشو که تو ذهنمه عرض کنم روایت از امام عسکریه، تو ذهنمه که امام هادیه، چون روایت من از امام هادی تو ذهنمه. خب روایت از امام هادی باید علال قاده از امام هادیه روایت. ان ابل حسن علیه السلام، روایت از امام هادیه. الامری و ابنه ثقتان، امری و ابن او ثقتانن. فما ادیا الیک عنی فعنی یعدیان، آنچه آنها به من از تو به تو از من میرسانن از خود من دارن میرسونن. و ما قالا لک فعنی یقولان، هر چی به تو میگن از طرف من میگن. فسم لهما و اطعهما فانهما ثقتان المأمونات، که هان استفاده بکنن که حضرت ملاک رو بردن روی ثقه، روی مأمون بودن. ولی مشخصه که روایت دلالت نداره، چون حضرت دارن ثقه مورد اطمینان شخص خودشونو میگن. میگن این آقا در نظر من مورد اطمینانه، نه وثاقت نوعیه. او وثاقتی که کسی که در نظر امام علیه السلام موثوق باشه و ثقه باشه. بعدم حضرت دارن اخبار از خارج میکنن که اینا به من دروغ نمیبندن. فما ادیا الیک عنی فعنی یا عدیان، حضرت دارن خبر میدن این بالاترین مراتب وثاقته، این بالاترین مدالب عدالته، این که نسل به اسمت در این که دروغ نمیگن و به امام علیه السلام دروغ نمیبندن. روایت عجیب و غریبی در مورد مرحوم نوبختی هم هست که حسین ابن روح که داره که مثلا کسی بهش چیز میبرد، به ایشون مثلا چیز میکردن، یه دهی که حسادت می‌ورزیدن و می‌رفتن سوال می‌کردن، اونجا داره توی تعبیر که اگر امام علیه السلام زیر عباش باشه به کسی نمیگه، یعنی اینقدر مورد اطمینانه. خب بنابراین کسی که تو این حد مورد اطمینان امام معصوم علیه السلامه که به عنوان نائب خاص برمیگزیننشون، از این روایت نمیشه استفاده کرد که هر بابای دیگه که فقط همین که دروغ نگفت یا مطلبی رو گفت ما خبرش رو عمل بکنیم. حالا ولی آقای ایروانی میخوام بگن که میشه استفاده کرد. و هذا یمکن عیزن استفاده تو حجیت خبر صیغه به شکل مطلق من صحیحت احمد ابن اسحاق حیث و ورد فیها عن ابی الحسن، روایتی خدمتون خوندم. این تمام. بعد بحثی دو تا نکته از بحث قبل باقی مونده بود. یکی این بود که اگر کسی تمام صلاتش قبل از وقت واقع شد باید نمازش رو تمام بکنه. خب چرا؟ به خاطر قاعده لاتعادی که خدمت دوستان بودیم خوندیم که یکی از مستثنیات قاعده لاتعاد وقت بود، که میگه اگه در وقت اخلال کردی قدر متیقن از اخلال در وقت اخلال به تمام وقته، یعنی هیچی از نماز تو وقت واقع نشه، این قدر متیقنه. و اما من وقت تمام صلاته قبل الوقت فیعید فلا عدم تحقق المأمور به. و قاعده لاتعاد، قاعده لاتعاد هم داره بعد کون الوقت من المستثنا، وقت هم جزء مستثنیاته. و اما من ذهب الیه المشهور، ولی مشهور چی گفتن؟ مشهور قائل بی شدن که اگر کسی بخشی از نماز رو داخل وقت بخونه، میفرمایند و مع وقوع شیء منها فیه فالمشهور صحتها، اگر بخشی از نماز داخل وقت واقع بشه لازمش صحت نمازه. ابتدا که نگاه میکنیم این خلاف قاعده لاتعاده، چون لاتعاد میگه اگر به وقت اخلال شد اطلاق داره چه به تمام وقت اخلال بشه چه به جزء وقت اخلال بشه. کسی که 3 رکعت نماز تو وقت خونده، 1 رکعت خارج خونده، یا اذان فکر کرده اذان گفتن، یه صدا شنیده داشته قرآن میخوندن فکر کرده اذانه، اذان گفته، اقامه گفته، نمازشو بسته، رکعت دوم تازه میبینه دارن الان اذان ظهر میگن، خب این الان نمازش باطل یا صحیح؟ مشهور میگن صحیح، لاتعاد میگه باطله. دلیلش چیه؟ روایت داریم و ما ذهب الیه المشهور فیمکن الاستدلال رهو به روایت اسماعیل ابن ریاح عن ابی عبدالله علیه السلام،
میگه و اذا صلیت عن ابی عبدالله علیه السلام اذا صلیت و انت ترى انک فی وقتین، یقین داری که داخل وقته، شروع کردی نماز خوندی، ولم يدخل الوقت، ولی واقعا وقت داخل نشده بوده، و فدخل الوقت، وقت داخل شد، و انت فی الصلاة، تو هم در حال نماز خوندنی، فقط اجزعت عنک، اون نماز مجزی است توی، یعنی اون نماز کافی، لازم نیست نماز را اداء کنی. دلالت روایت خوبه، مهم سر سند روایته. سند روایت اینجوریه که عرض کنم خدمت شما، محمد ابن یحیی که محمد ابن یحیی العطاره، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعریه، ان الحسین ابن سعید که حسین ابن سعید اهوازی صاحب کتب معروفه، ان ابن ابی عمر که دیگه مشهوره، ان اسماعیل ابن ریاه. درست شد؟ این اسماعیل ابن ریاه خیلی روایت نداره، توی روایت ها هم اسماعیل ابن ریاه گفته شده، هم اسماعیل ابن رباح گفته شده، چون کسی رو روایه نیست نمیشه ضبط دقیقش رو به دست آورد، هم ریاه گفتن هم رباح گفتن، هفت تا همش روایت تو کتب اربعه داره که شش تا روایتش رو ابن ابی عمر ازش نقل کرده. اگر کسی شیخ از کنم خدمت شما مشیخه اجلا رو بپذیره، حالا درسته که خیلی های دیگه نقل نکردن که بگه مشیخ اجلاه، ولی بالاخره شیخ جلیلی مثل ابن ابی عمید 6 تا 7 روایتش نقل کنه، مخصوصا اینه که لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتین، اگه در مورد بقیه نپذیریم در مورد ابن ابی عمید ممکنه بپذیریم، به نظر میرسه که اسماعیل رباح قابل توثیق باشه. نرم افزارم توثیقش کردن، بر همین اساس توثیقش کردن ظاهرا، الا ان اسماعیل مجهول و القاعده تقتضی اعاده، قاعده لا تعاد میگه بالاخره شما اخلال کردید باید اعاده کنید. بحث بعدی بحث قبله است. بحث قبله دو تا بحث داره، یه سری مباحث محتوایی داره، یه بحث موضوع شناسی داره که قبله رو چجوری تشخیص بدیم. حالا من نمیدونم میشه این جلسه توضیح بدم، میشه جلسه بعد توضیح بدیم، که اگه بشه دوربین رو هم برای جلسه بعد بیاریم که این همین من یه 40 دقیقه‌ای بگم این مباحث رو ضبطم بکنید. حالا همینجوری یک جا ضبط میشه، من همه رو توضیح بدم، هم خسوف و کسوف رو خلاصتاً توضیح بدم، هم همین قبله یابی و اینا رو براتون یه توضیح مختصری بدم در مورد راه شناختن شمال و جنوب، اینا یه وقتی به دردتون میخوره. پس اینو می‌ذاریم ان شاء الله برای فردا، اگه زحمتتون نبوده هماهنگ بکنید، برای 8:30 هم شروع کنیم کلاس رو که برسیم 45 دقیقه بگیم، دوربین هم شما بیارید. حالا یه بار یه ضبط دوربینی هم بشه، با صدا هم ضبط میشه، چون اگر دوربین نباشه خیلیش فهمیده نمیشه، باید توضیح بدم. خب بریم بحث خود قبله رو شروع کنیم. میفرمایند که یجب استقبال القبله فی جمیع الصلوات الواجبه، در تمام نمازهای واجب رو به قبله بودن شرطه. درست شد؟ حالا بحث سر نمازهای مستحبی چیه؟ نگاه کنید، در مورد نمازهای مستحبی یه نکته وجود داره که ظاهر ایه که شرط نمازهای مستحبی مثل شرط نمازهای واجبه. این متاسفانه تو رساله هم خیلی وقتا دقیق و روشن بحث نکردن، که خیلی وقتا می‌بینیم مثلا نشسته نماز مستحبی می‌خواد بخونه، آیا این مثلا درسته؟ توی منبرا ما زیاد می‌شنویم آقا نماز مستحبی شرط نداره، مثلا میشه دراز کشیده نماز مستحبی رو خوند. درست شد؟ اصلا ما دلیلی داریم که دراز کشیده بشه نماز مستحبی رو خون یا برای آدم سالم یاد نمیشه؟ بارها من از منبریای بزرگ شنیدم که آقا نماز شب تو بخون، هر جور میتونی بخونی، همونجوری که تو رخت خواب دراز کشیدی نماز شب تو بخون. ما به نظر میرسه دلیلی نداشته باشیم که نماز رو بشه بدون رعایت شرایط خون. چرا نماز مستحبی رو انجلوسن دلیل داریم؟ نشسته میشه خون، ولی نشسته که میخواد نماز رو بخونه رکوع و سجود رو باید کامل انجام بده. درست شد؟ یه استثنای دیگه هم داریم که در حال حرکت میشه نماز مستحبی رو خون. اینا معلوم نمیشه بگه آقا چون در حال حرکت میشه خون، در حال خواب هم میشه خون. حال حرکت حالت خاصه، بنده خدا مسافره نمیرسه، خب تو حال حرکت دلیلشو بخونه، ولی تو خونه که نشسته خب قشنگ باشه بخونه. اینها رو نمیشه به این مقدار از اینها تجاوز کرد، قیاسه که ما بخوایم بگیم چون در حال حرکت میشه خون، در حال خوابیدن هم میشه برای کسی که مریض نیست و عذری نداره خونده بشه. حالا هر کسی باید به ادله خودش و به روایات، به کتب فتوایی رجوع بکنه، به عروه رجوع کنه. من از بعد از بزرگان شنیدم، یکی از رفقای ما گفت، آقای تبریزی پرسیدیم، آقای تبریزی فرمودن نه دلیلی نداریم، نمازهای دیگه باید نسبت به بقیه شرایطش رعایت شده باشه. نمونهش اینه که طهارت رو همه شرط میدونه، اصلا نماز شرطش طهارته. در مورد حرکت، در حال حرکت گفتن که بله در حال حرکت میشه نماز رو در حال عرض کنم خدمت شما حرکت خون. خب علل قاعده چون در حال حرکت قبله نمیشه رعایت بشه، معلوم میشه قبله ساقطه. بعد در مورد رکوع سجود هم خود امام گفتن که با چشم اشاره میکنه، حالا
وقتی میگه ایمان اشاره کنه لازم نیست، ولی غالبا خب چه اشاره انسان به چشمه، میگن با سجده اشاره بیشتری کنه، مثلا وقتی میخواد رکوع بره مثلا به یه متر رو هوا به قول من اشاره کنه، وقتی میخواد سجده بره اشاره به روی زمین کنه. فقط باز یه نکته که توجه داشته باشید، یکی این مار حال حرکته. باران پیش میاد که مثلا حالا آدم اتفاق افتاده، مثلا دارید میرید حرم، دارید نماز مستحبی میخونید، خب رکعت دوم رسیدید تو حرم، حالا چیکار بکنید؟ یا باید همینجوری راه برید، یا اگه راه نمیرید همونجا از همونجا نماز رو دیگه کامل شروع کنید. دلیلی نداریم که وقتی از حرکت افتادید مابقی نماز رو به همون حالت مثلا واسید رو به ذری واسید، مثلا با چشماتون اشاره کنید بقیه نماز رو بخونید، این هم درست باشه. این مقید به همون حالت حرکت، لذا آدم یه جایی رسید که دیگه نخواست حرکت کنه، باید بقیه نماز رو ظاهرا با شرایط درست بخونه. اینا احتیاج به بحث‌های فنی داره. لذا من نمیدونم این مسئله که الان میگن توی رساله همه جور نوشتن، کسی تو ذهنش هست تو رساله که الان نماز دراز کشیده میشه در حالت اختیار نماز مستحبی رو خون؟ دیدید ما بالا منبرا زیاد شنیدیم، ولی حالا اینو یه رجوع بکنید، شاید تو عروه علل قاعده باشه، شاید صاحب عروه مشرب خاص صاحب عروه نه، خب این هست، نه این که میشه نماز رو اون ماره کسی که در حال راه رفتنه، این که در حال اصلا رو به قبله میشه نماز رو دراز کشیده خون اشاره کرد یا نه، من سوالم اینه، میشه نماز مستحبی رو در این که اینقدر رو منبر آقایون شنیدن، میگم من از منبر بزرگم شنیدم، این و همینجوری خودشون قیاس کردن، یا واقعا بعیدم از، شاید واقعا خیلیاشون مسئله دونن مثلا دیده باشن. این برای جلسه بعدی تحقیقی بکنید، عروه ببینید داره این مسئله رو، علل قاعده صاحب عروه داره که آیا میشه حاشیه عروه کسی زده که نمازهای مستحبی رو میشه بدون رو به قبله، رو به قبله میشه دراز کشیده نماز خون نماز مستحبی رو، یا نمیشه نماز کشیده خون. خب میفهمند یجب استقبال القبله فی جمیع الصلوات الواجبه و هی المکان الذی فیه الکعبه المشرفه. یه بحث مفصلیه، لمعاً بحث داره که دیدید تفصیلیه که قبله دقیقاً کجاست. قبله رو میگن جهت و محاذات مکه است. دو تا بحث داریم، یکی که خود بناء یا از کنه محاذات بناء به معنای که همین اندازه بنا تا ای که بره توی زمین و بالا بیاد به قول آقایون تا تخوم الارض، یا به ای که بره بالا تا به عرش و سما برسه. میگن نه خود مکان کعبه هم نیست، ازا تو روایت هم داریم که از امام سوال میکنه، میگه میرم رو کوه ابو قبیس نماز میخونم، خب اینکه من نمیتونم سرمو پایین کنم که به موازات کعبه قرار بگیرم موقع سجده، چون کوه ابو قبیس حداقل 100 متر 80 متر بالاتر بوده، حالا خیلی هاش ورداشتن، الان که دیگه آثاری ازش نیست همش ورداشتن، ولی اون زمانی که بوده حتما بالاخره 100 متر 150 متر که ارتفاع داشته، خب ارتفاع خونه 10 متر 12 متر بیشتر که نیست که. امام میگن نه تا آسمان ها هم بره موازات خونه است. بحث بعدی سری که خب این که اگه شما دارید میگید خود محاذات بنا مد نظره یا جهتش مد نظره، اگه محاذات بنا مد نظر باشه توی خود مکه صفا دایری دایری دایری، یعنی بالاخره همه دور تا دور به سمت خونه میخونن، ولی اینجا نه، از صف مصلی تهران نگاه میکنید 200 متر 300 متر دو طرفش عرض کنم خدمت شما صف داره، او سراتش هیچ کدوم هم یک ذره سرشون رو خم نمیکنن که به کعبه بخورن، همه صف هم میزن. خب خانه کعبه 10 متر که بیشتر نیست که، پس بیشتر از 11 متر و نیمه دیگه، مثلا بیشتر از 11 متر و نیمه بعد بگیم نماز باقیه باطله. میگن نه محاذاته، یک شیء تا وقتی نزدیک محاذات و روبروش بودن محدودتره، ولی همینجوری که باز میشه این محاذاتش هم بیشتر میشه. رضا میگن جلوی قبر امام حسین علیه السلام 5 نفر محاذات قبر قرار میگیرن، 20 نفر محاذات ذریح قرار میگیرن، ولی میبینی که یه مشهد که میرسه کل شهر مشهد روبروی کربلا واسطن، روبروی کر هر جای مشهد واسطی بیستن واسطی روبروی کربلا یا روبروی قبر امام حسین گفته میشه عرفن. پس بنابراین او چیزی که ملاکه اینه، یکی که خود خونه نیست، یکی هم که محاذات رو به جهت خونه بودن، همین مقدار کافیه. یجب استقبال القبله فی جمیع الصلوات الواجبه و هی المکان الذی فیه الکعبه المشرفه و من صلى الى غير القبله خطا، حالا یه باشه به جلسه بعد. و اما والمستعد في ذلك و اما وجوب الاستقبال في الصلاه الواجبه فللتسالم فللتسالم جميع المسلمين عليه بل و قضاء الضروره، اصلا ضرورت دیسه، اصلا اینکه مسلمونا اصلا شاید ضرورتی چیزام باشه، یه جورای اکثر مذاهب هم همینجوریان، خدا پولس رو لعنت کنه که بالاخره دین حضرت مسیح رو از شریعت خارج کرد، و الا شریعت حضرت چیز هم همینجوریه، یهودی هم همینجوریان، وقتی نماز میخونن یا دعایشون رو میخونن اونم به یه سمتی وامیستن، چند تا عمل اینا ما رو همه ادیان ابراهیمی مسیحی از شریعت خالی شدن، و الا شما نگاه میکنی زبر و یهودی هم زبر دارن، نماز رو اونا هم دارن، قبله رو اونا هم دارن، محرمات اکل رو اونا هم دارن، روزه رو اونا هم دارن، بعد از اعمال هست مشترک بین همه هست. خب پس بنابراین ممکنه بگیم مثلا ضرورت فقه ما، ضرورت اسلام، ضرورت فقه مسلمینه که اصلا حتما باید نمازشون رو به یه قبله ای بخونن. اصلا آیات مستقلی هم در مورد قبله داریم و تدل علیه جمله من النصوص مثل صحیحه زهره عن ابی جعفر علیه السلام لا صلاه الا الی القبله. حواستون باشه که نمیشه از آیات اصل قبله استفاده کرد، چون آیات قبله میگه قبله ایه، خب هر کی دوستاش رو به قبله نماز بخونه. الزامشو بعد از اون روایت استفاده کنیم که بگه اگه رو به قبله نخوندی نمازتون باطله. لا صلاه الا الی القبله. یا حدیث لا تعاد الصلاه الا من خمسه، اعاده نمی شود نماز مگر با پنج چیز، الطهور و الوقت و القبله، که قبله جزء چیه؟ جزء مستثنیات بود. و سند ابن بابوی الی زراره فی کل الحدیثیه صحیح فی المشیخه، مرحوم نسبت به هر دو تا روایتش، هم روایت اول هم روایت دوم، سند که هر دو تاش به زراره چون میرسه، سند مرحوم ابن بابوی به زراره هم تو مشیخه صحیحه. و اما نافله فمقتضا اطلاق و صحیح زراره. عرض کردم اونا اصلی که این قبله هست، ولی که اگه نماز رو به قبله نخونیم باطله. یه قبله‌ای برای ما قرار داده که وقتی می‌خوایم به خدا توجه کنیم به سوی توجه کنیم. چرا؟ اگه وجوب برداشت نمیشه، اونا اصل قبله برداشت میشه. همه دارم میگم اون آیه هایش کار نمیگه نمازاتون رو به سمت چیز عرض کنم خدمت شما. از اون روایت استفاده میشه که رو به سمت قبله نماز خواندن یعنی اینکه قبله وضع شده است برای اینکه نماز رو به سمت او خوانده بشه. ولی لازمه که حتما رو به قبله نماز بخونیم. این که مثلا در نماز دعای دست جایز، خوبه در دعای دست در نماز انسان برای خدا متعال دعا هم بکنه، از خدا متعال طلب حاجت بکنه. ولی الزامش رو بعد از یه قرینه بفهمیم که میگه اگر اون نباشه نماز باطله. خب اما نافله مقتضای اطلاق صحیح زهره که قبله در شرطه، همونطوری که مقتضای اطلاق بدقیه ادله شرائط هم که در نافله هم شرطه. و قد دلت جملتون من روایات علا جواز المشی فیها. بعضی هم که در حال راه رفتن هم میشه نماز نافله رو خون، مثل صحیح یعقوب ابن شعیب که سألت ابا عبدالله علیه السلام قلتو یصلی و هو یمشی، در حال این که حرکت میکنه میخواد نماز بخونه. حضرت فرمودن نعم، البته حالا جمله ایشون سوالیه گذاشته، یصلی و هو یمشی، از جواب حضرت معلوم میشه جمله سوالیه است. یصلی و هو یمشی، در حالی که راه میره نماز میخونه. حضرت فرمودن نعم بله. بعد توضیح میدن کیفیتشو، میگن یؤمی ایمان، به وسیله ایما عرض کنم خدمت شما یه ایما، یه اشاره میکنه برای اینکه نمازشو انجام، برای اینکه افعالشو انجام بده. بعد خودشون توضیح هم میدن ولی یجعل السجود اخفض من الرکوع، سجدهشو با اشارهشو پایینتر و ایماشو پایینتر از رکوع قرار میده. میفرمایند فان لازم جواز المش عرفن سقوط شرطیه القبله، چون همیشه انسان به سمت قبله که راه نمیره، مش تا یه طریق که نمیکنه، نمیشه که تو خیابون داری از این سمت راه میری پشت بشی رو به قبله پشت به پشت راه بری، اینم که درست نیست. خب فان لازم جواز المش عرفن سقوط شرطیه القبله و صحیح محموله على عدم النافله، على النافله لعدم احتمال اراده الفریضه منها، چون احتمالی که انسان حق داشته باشه نمازهای واجبش رو بدون رو به قبله بخونه نمیدیم، روایت رو هم میکنه بر نافله. مثلا سوال راوی هم ظاهرا همین بوده، چون تو ارتکازشون هم نافله بوده، به نظر میاد سوال هم از نافله است. اینم تمام. حالا بحثی که قبله کجاست و اما ان القبله هی المکان المذکور فهو القول الصحیح فی تحدید المقصود من القبله. مکان مذکور یعنی که خود جایگاه مکه، نه خود اون بنا و سنگ ها و اون خانه کعبه، مکان قبله است. ایشون میفرمایند در تحدید قول صحیح داری که بخوایم مقصود از قبله روشن کنیم همینه. البته قیلی هم گفته و هی البنیت و نفسها، خود همون بنا و خانه است. الا عن ذلک باطل، اینو نمیشه قبول کنیم. باطل اگه همون سنگا بوده، خب این سنگا چند بار ریخته سنگ جدید آوردن گذاشتن، خب این خونه که دیگه او خونه نیست. للزوم انعدام القبله بانهدام البنیه، چون اگر بنا رو خراب کردن بعد بگیم قبلمون منهدم شده. ولا تعود به عادت بنایها، بعد که دوباره درست کردن میگه یه قبله جدیدی برامون درست کردن. و ایذن یلزم منه بطلان صلات البلدان الواقع اعلا او اخفض من مکه، اونایی که به لحاظ ارتفاع سطح دریا بالاترن یا پایینترن، خب اینا روبروی خونه خونده نمیشه. بل فبی بعض الاخبار اشارتن الا رد القول المذکور، زمان ائمه هم بعضی همین قول باطل داشتن، تو روایات ردش کردن. ففی سریعت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام میگه سأله رجلون، یک کسی از امام صادق سوال کرد که صلیت فوق ابی قبیس العصر، نماز عصرم رو رفتم بالای کوی ابی قبیس خوندم. فهل یجز و ذالک ول کعبه تو تحتی، این درسته در حالی که کعبه پایین من بوده؟ قال نعم انها قبله من موضعها الاسما، از موضعش تا آسمون اینا همشون قبله هست. و سند و شیخ الاقاطری اینا باشه دیگه وقت گذشت. صلی الله علیه سیدنا محمد و آله و سلم. چی؟ نه خب پایین ترش چیزم نداره.